ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. رئیس جمهوری ترکیه نیروهای کرد در سوریه و عراق را به حمله تهدید کرد. مقام‌های ترکیه از بازداشت یک ایرانی به ضمن قاچاق بخش‌هایی از موشک ضد تانک خبر دادند. عربستان سعودی 46 تن را در ارتباط با حمله تیرماه گذشته در مدینه بازداشت کرد. شب بخیر شنونده گرامی، الهی روانشاد هستم. دعوت میکنم 5 دقیقه خبر بشنوید و پس از اون شنونده بازپخش برنامه .com باشید. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه هشدار داد که کشورش اقدامات دیگری را علیه گروه های شبه نظامی کرد در سوریه و عراق انجام خواهد داد و از آمریکا خواست تا به حمایت از چنین گروه هایی پایان دهد. در اظهاراتی که روز یکشنبه به نقل از او منتشر شد، رئیس جمهوری ترکیه گفت زمان و تاریخ مشخصی را برای اقدام خود مشخص نمی کنیم، اما آنها خواهند دانست که ارتش ترکیه خواهد آمد. آقای اردوغان که خواستار پایان یافتن حمایت آمریکا از گروه های کرد شده، افزود که در دیدار ماه آینده خود با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره موضوع کشورش تبادل نظر با پوزش از شما شنوندگان گرامی رادیو فردا درباره موضع کشور خود تبادل نظر خواهد کرد. آمریکا در روزهای جمعه و شنبه با هدف قطع حملات گروه‌های کرد و نیروهای ترکیه به یکدیگر، نیروها و خودروهای زرهی خود را به اطراف چند شهر سوریه اعزام کرد. مقام‌های کرد استقرار این نیروها را با هدف ایجاد حائل میان آنها و نیروهای ترکیه توصیف کردند. مقام‌های ترکیه روز یکشنبه از بازداشت یک فرد ایرانی به ضمن قاچاق بخش‌های از موشک ضد تانک روسی خبر دادند. به گزارش اسوسییتد پرس، مبدأ این موشک‌ها اوکراین است و قرار بود به یک گروه که تروریستی خوانده شده تحویل داده شود. به گفته مقام‌های تجارت و گمرک ترکیه، این مرد در پی ورودش با کشتی به شهر زنگلداغ در ساحل دریای سیاه مورد سوءظن قرار گرفت و به دنبال بازرسی کامیونش بازداشت شد. بر پایه این گزارش در مدارک مربوطه محموله کامیون پوشک ذکر شده بود، اما در واقع بخش‌های کلیدی 2 موشک ضد تانک در کامیون وجود داشت که می‌توانند از سوی گروه‌های مسلحی همچون داعش مورد استفاده قرار گیرد. در این گزارش آمده که این مرد 3 روز پیش بازداشت شده، اما دادگاه مقدماتی به ادامه بازداشت او حکم داده است. عربستان سعودی روز یکشنبه اعلام کرد که 46 نفر از اعضای یک هسته شبه نظامی را که مسئول بمبگذاری انتحاری تابستان گذشته در شهر مدینه شناخته شده‌اند بازداشت کرده است. بر پایه گزارش رویترز به نقل از وزارت کشور عربستان، این مظنونان که شامل شهروندان سعودی و اتباع خارجی هستند در شهر جده بازداشت شدند. در حمله انتحاری که در نیمه تیر ماه سال 95 در پارکینگ مجاور مسجد النبی روی داد، 2 مامور پلیس سعودی کشته شدند. و گزارش رویترز حاکی از آن است که 3 عامل انتحاری هم در این حمله جان خود را از دست دادند. مسئولیت این اقدام انتحاری را تا کنون هیچ گروهی بر عهده نگرفته. پیشتر در 18 تیر ماه سال 95 تنها 4 روز پس از این حادثه، مقامات عربستان سعودی اعلام کردند که 12 تبعی پاکستان و 7 تبعی عربستان سعودی را در ارتباط با این حمله بازداشت کردند. با این حال مشخص نشده در میان گروهی که به تازگی در جده بازداشت شدند اتباع چه کشورهای دیگری دیده می شوند. و بنابر گزارش ها از ایران، ستادهای انتخاباتی حسن روحانی، محمد باقر قالیباف و ابراهیم رئیسی شکایت هایی درباره نخستین مناظره تلویزیونی به کمیسیون نظارت بر تبلیغات انتخابات ارائه کردند و ستاد مصطفی میرسلیم نیز درباره عدم رعایت چارچوب مناظره از سوی سایر نامزدها اعتراض کرده است. به گفته مسئولان ستادهای انتخاباتی، شکایت نامزدها عمدتاً درباره اتهامات مطرح شده، مدیریت زمان و اصل بی‌طرفی مجری بوده است. شنوندگان عزیز، فرصتی بیش از این نیست. خبرها رو در وبسایت ما هم دنبال کنید. و نوبت میرسه به .com، کاری از مهدی احمدی.
.com، دریچه‌ای رادیویی به دنیای مجازی. سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داستان با شما هستم، گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. با گوشی‌ها یا تبلت‌های قدیمی خود چه می‌کنید؟ هر دستگاهی بالاخره بعد از چند سال بازنشسته می‌شود و جای خود را به دستگاهی تازه می‌دهد. اما با این دستگاه‌های بازنشسته شده چه باید کرد؟ با من در این برنامه از دات‌کام همراه باشید تا ایده هایی را برای استفاده از گوشی ها یا تبلت های بازنشسته مان ورق بزنید. حتی اگر از آنها باشید که در مراقبت از گوشی یا تبلت های خود بسیار کوشا هستند و اگر گوشی چند سال پیش آنها را ببینید انگار که همین چند ساعت پیش از جعبه در آمده، باز هم بعد از چند سال پیشرفت های فناوری شما را متقاعد می کند که گوشی یا تبلت خود را با نسل جدیدتری از آن عوض کنید. فقط به همین چند نمونه نگاه کنید. اپل از پاییز 93 و ارائه سری 6 از آیفون ها انقلابی در طراحی گوشی های خود ارائه کرد و همزمان با یک آیفون 4.7 اینچی یک آیفون بزرگتر 5.5 اینچی را هم ارائه کرد. گرچه هنوز برای آنها که گوشی های کوچکتری میپسندند آیفون SE هم در دسترس است. تازه اگر به دنبال سرعت بیشتر، حافظه بالاتر یا کیفیت دوربین بهتر هستید هم علاوه بر آیفون های 6 و 6 پلاس، آیفون های سری 7 هم در این مدت به بازار ارائه شده. و مثلا همین ویژگی آیفون 7 پلاس که از دو لنز جداگانه برخوردار است، ممکن است شما را وسوسه کند یک آیفون 7 پلاس داشته باشید. یا سامسونگ به عنوان یکی از تولید کنندگان متعدد گوشی های اندرویدی تنها در یک سال گذشته بیش از 20 گوشی مختلف به بازار عرضه کرده و حتی اگر شما از کاربران گلکسی نوت 7 نباشید که به دلیل مشکل فنی این دستگاه ها مجبور به تعویض آن شدند، باز هم تنوع مدل های مختلف سامسونگ ممکن است شما را ترغیب کند که سامسونگ قدیمی خود را با یک مدل جدیدتر عوض کنید. LG هم در یک سال گذشته بیش از 20 گوشی جدید را رونمایی کرده و همین شرایط برای دیگر تولید کنندگان هم وجود دارد. حتی اگر طرفدار گوشی های ویندوزی باشید و فقط مشتری مایکروسافت باشید و نه دیگر تولید کنندگان گوشی های ویندوزی، باز هم در یک سال گذشته با چندین و چند گزینه مختلف روبرو هستید. ممکن است برخی گوشی‌های عرضه شده در ماه‌های گذشته فقط تفاوت‌های ظاهری داشته باشند یا تقریباً همه جزئیات آنها یکی باشد، جز اینکه مثلا یکی به شما امکان استفاده همزمان از دو سیم کارت را بدهد یا مثلا آن یکی حسگر اثر انگشت داشته باشد. یا ممکن است مثل چیزی که در مورد آیفون گفتیم از پردازشگر یا دوربین بهتری برخوردار باشند یا رنگ‌بندی متنوع‌تری داشته باشند. مجموعه این چیزها ممکن است شما را متقاعد کند که گوشی خود را بازنشسته کنید و گوشی هوشمند تازه‌ای برای خود دست و پا کنید. اما اگر گوشی یا تبلت جدیدی خریدید، با گوشی یا تبلت بازنشسته خود چه کارهایی می توانید بکنید؟
یک کنترل از راه دور لمسی بسازید.
برای بیشتر گوشی‌های هوشمند، اپلیکیشن‌های طراحی شده از آنها یک دستگاه کنترل از راه دور برای تلویزیون‌ها هم می‌سازد و به این ترتیب دیگر لازم نیست وقتی گوشی را در دسترس دارید به دنبال کنترل از راه دور بگردید. اگر سامسونگ یا LG دارید و تلویزیون‌ها تان هم سامسونگ یا LG است، اپلیکیشن‌های خاصی برای هر کدام از این برندها هست که گوشی شما را به ابزاری برای کنترل کامل تلویزیونتان تبدیل می‌کند. اگر هم از اپل تیوی استفاده می کنید، اپلیکیشن ریموت اپل شما را کاملاً از داشتن یک ریموت کنترل راحت می کند. با این حال، اپلیکیشن های کنترل از راه دور و همه کاری هم هستند که اصلی ترین کارکرد های تلویزیون های مختلف را می شود با آنها کنترل کرد. اگر گوشی هوشمند بازنشسته دارید، به راحتی می توانید با نصب چنین اپلیکیشن هایی از آن یک کنترل از راه دور لمسی بسازید.
یک دفترچه تلفن دیجیتال بسازید.
حتما دیدید که برای پیدا کردن تلفن‌ها دفترچه تلفن گوشیتان چقدر کارآمدتر از دفترچه‌های کاغذی است که تلفن‌ها را در آن یادداشت می‌کنید. اگر می‌خواهید گوشی قدیمی خود را بازنشسته کنید، می‌توانید از آن به عنوان یک دفترچه تلفن دیجیتال استفاده کنید که به شما امکان ذخیره‌سازی شماره‌های تلفن زیاد، مدیریت و به‌روزرسانی آنها و جستجوی راحت و کاربردی آنها را می‌دهد. به ویژه اگر شما یک روزنامه نگار هستید و با شماره تلفن‌های زیادی سر و کار دارید یا به هر دلیل ترجیح می‌دهید که دفترچه تلفن کاری شما از دفترچه تلفن شخصی‌تان جدا باشد، استفاده از یک گوشی بازنشسته به عنوان دفترچه تلفن دیجیتال ممکن است به کارتان بیاید.
یک دستگاه مکانیاب بسازید.
اپلیکیشن هایی مثل نقشه گوگل و امکانات متنوعی که برای مکانیابی دارند، ما را تقریباً از دستگاه های مکانیاب بی نیاز می کنند. اگر گوشی بازنشسته ای دارید، به ویژه اگر گوشی شما صفحه نمایش بزرگی دارد، می توانید آن را در خودروی خود نصب کنید و فقط از قابلیت مکانیابی آن استفاده کنید. البته قاعدتاً گوشی قدیمی شما برای برقراری ارتباط با سرورهای گوگل یا اپل نیاز به اینترنت دارد، اما حتی لازم نیست سیم کارت دیگری روی آن بیندازید و کافی است اینترنت گوشی جدیدتان را با آن تقسیم کنید.
یک موزیک پلیر بسازید.
آیپاد ها بسیاری از قابلیت های آیفون را دارند و شاید تنها نمی شود با آنها تماس مستقیم تلفنی گرفت. پس اگر قرار است تلفن اصلی شما دستگاه دیگری باشد، آیفون قدیمیتان بدون استفاده از امکان برقراری تماس به یک آیپاد تبدیل می شود. اینجاست که راه دیگری برای استفاده از گوشی های بازنشسته دارید. می توانید آنها را تبدیل به یک دستگاه پخش موزیک کنید. حالا که دستگاهتان را بازنشسته کرده اید، دیگر لازم نیست نگران حجم عکس ها و فیلم ها و موسیقی های روی آن باشید و می توانید آن را فقط و فقط به موسیقی اختصاص دهید و یک MP3 پلیر لمسی از آن بسازید.
یک کتابخانه الکترونیک بسازید.
یک راه دیگر استفاده از گوشی های بازنشسته ای که صفحه نمایش بزرگ دارند یا حتی تبلت های بازنشسته این است که از آنها یک کتابخانه الکترونیک بسازید. حتی اگر یک کیندل دارید و از طریق آن کتاب های زیادی را از آمازون خریده اید، حتما می دانید که کیندل اپلیکیشن های کارآمدی برای تلفن های هوشمند و تبلت ها دارد. و البته فقط کیندل نیست و طیف متنوعی از ارائه کنندگان کتاب های دیجیتال چنین اپلیکیشن هایی دارند. اگر قرار است تلفن یا تبلت قدیمی شما به مصارف معمول روزانه‌تان نیاید، شاید ایده بدی نباشد که از آنها به جای کتابخانه الکترونیک استفاده کنید. مخصوصاً که مطالعه کتاب‌های PDF هم با تبلت‌ها بسیار ساده‌تر از کتابخانه‌هایی مانند کیندل است. اینها برخی از کارهایی است که می شود با گوشی‌های قدیمی کرد. البته در کشورهای مختلف راه‌های دیگری هم هست که از این ابزارهای بازنشسته استفاده مؤثر کرد. در آمریکا خیریه هوپلاین یا خط امید گوشی‌های دریافتی را در اختیار قربانیان خشونت‌های خانگی می‌گذارد تا بتوانند بدون پرداخت هزینه و در اولین فرصت خشونت خانگی علیه خود را به سازمان‌های مرتبط گزارش کنند. خیلی دیگری در آمریکا امکان تماس رایگان بین‌المللی را روی گوشی‌های دریافتی فعال می‌کند و آن را در اختیار سربازانی می‌گذارد که کیلومترها دورتر از خانه و خانواده خود هستند. یک سازمان غیرانتفاعی دیگر هم از گوشی‌های دریافتی برای حفظ جنگل‌های استوایی در برزیل، اندونزی و آفریقا استفاده می‌کند. این سازمان غیرانتفاعی که مقر آن در کالیفرنیا است، گوشی‌های دریافتی را به یک پنل خورشیدی برای تامین انرژی وصل و آن را در مناطق جنگلی نصب می‌کند. و از طریق اپلیکیشن خاصی که روی آن نصب می‌شود، صداهای محیطی را تحت نظر می‌گیرد تا هرگاه در منطقه‌ای چوب‌برهای غیرقانونی به جان جنگل‌ها می‌افتند، مأموران جنگلداری بتوانند به سرعت خود را به آنجا برسانند و جلوی برداشت غیرقانونی از جنگل‌های استوایی را بگیرند.
اینجا همه همو می‌بینیم.
اینجا دوست داشتن زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار هم
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
در پایان برنامه دیگری از سری داتکام هستیم. با ما می توانید به نشانی الکترونیکی داتکام@radiofarda.com در ارتباط باشید.